پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و از اینکه با ما همراهید خرسندیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام متقابل عرض میکنم خدمت جناب عالی و با عرض سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده، قبل از اینکه سوالات آماده پخش رو با هم بشنویم و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو، یادآوری میکنم که میتونید از طریق شماره 30553 سوال یا مطلب خودتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو حتی المقدور ثبت بفرمایید که شناسه این برنامه است و مشخص میشه که پیامک رو برای پرسمان تاریخی ارسال فرمودید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هم که برای شما عزیزان شناخته شده هستند 2910551 و 552 با پیش شماره شهر قم 02251. با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من از ارومیه تماس میگیرم. یه سوال داشتم. سوالم اینه که آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون ولایت حضرت علی علیه السلام رو به صورت مکتوب نوشتن یا نه، و اگر نه علت این که چرا مکتوب ننوشتن رو برای من بفرمایید. خیلی ممنون میشم از خدمتتون. دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. موفق باشید. خدا
نگهدار.
بله، تشکر میکنم از خواهر گرامیمون. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره این مطلب، آیا به شکل مکتوب ایشون چیزی نوشتند یا نه؟
این سوال از یک ذهنیتی به استنباط من ناشی میشه، اینه که مثلا اگر حضرت رسول صلی الله و سلام علیه به صورت مکتوب می نوشتن، مثلا دیگه جای مخالفت نبود یا جای اشکال نبود،
دو دستگی پیش نمی اومد،
دو دستگی پیش نمی اومد، در حالی که این ذهنیت درست نیست.
بله.
و اگر ولایت علی علیه السلام و وصایت علی علیه السلام را ایده نپذیرفتند، علتش نبود که حضرت ننوشته و هیچ وقت این عذر را نیاوردن برای علی علیه السلام. تو راست میگی، یه سند کتبی از رسول خدا برای ما بیار. نه، اینجوری نبوده. و نوعاً فرمایشات رسول خدا حجت بوده، میپذیرفتن و بیانات رسول خدا رو به خاطر میسپردن. بله، مواردی هست که ثابت شده، البته در موارد برخورد با نظام قبیلگی اونها، با ریاست بعضی از اونها، با اصطلاح منافع قبیلگی اونها برخورد داشت، اجتهاد در مقابل نص میکردن، اظهار رأی میکردن و زیربار نمیرفتن و این یه پدیده رایجی بوده.
درسته.
ولی معمولا فرمایشات رسول خدا را به خاطر میسپردن و کسی انتظار نداشت که حتما همه جا حضرت رسول سند کتبی از خودش بگذاره.
بله.
این ذهنیت را که تصحیح کردیم، عرض میکنم که حضرت تا روزای نزدیک به وفاتش به صورت مکتوب ننوشته بود، ولی مکرر وصایت علی علیه السلام را مطرح کرده بود. یک تصور عمومی در بین ما اینه که تنها به اصطلاح سند جانشین علی علیه السلام جریان قدیره، در حالی که اینجوری نیست.
بله.
رسول خدا در مناسبت‌های مختلف علی علیه السلام را به عنوان خود جانشین خود معرفی کرد، یکی از اونها قدیر بود. قدیر از این نظر اهمیت بود که
جمعیت
زیادی بود و موقعیت استثنایی بود و رسول خدا مفصل صحبت کرد و یعنی حتی در سالهای اول دعوت حضرت در مکه که میگن سال سوم بعثت بوده، هنوز نبوت خود حضرت تثبیت نشده بود، در اونجا که حضرت 40 نفر از بستگانش را، حدود 40 نفر را دعوت کرده بود و پذیرایی از اونا را تهیه غذا برای اونا را به عهده علی علیه السلام گذاشته بود و علی علیه السلام اون زمان نوجوان بود، همونجا حضرت فرمود که این وصی و جانشین منه، فاسمعوا و اطیعوا، از او بشنوید و اطاعت کنید. اول امر بود، تازه نبوت خود حضرت تثبیت نشده بود. پس از سال سوم شروع میشه و یکی از مواردی که باز رسول خدا ولایت و جانشینی علی علیه السلام را مطرح کرد در جریان جنگ تبوک بود که معروف به حدیث منزلته. فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی. و بعضی ها اشکال میکنن که این ناظر به جانشینی حضرت رسول در جریان جنگ تبوک، در حالی که بررسی شده حضرت این جمله را بارها و بارها گفته به علی علیه السلام، نه تنها در جنگ تبوک. پس حدیث منزلت هم یکی دیگه از اسناد و دلایل جانشینی علی علیه السلام. بنابراین جانشینی حضرت رسول اون زمان امر مسلمی بوده، اگر کسانی را نپذیرفتن، نه به این دلیل که مدرک کتبی نداره
یا نمیدانستن که رسول خدا چنین فرموده،
بله، بلکه به علل سیاسی و انگیزه های سیاسی زیر بار نرفتن و اگر مکتوبم بود اینها از اعتبار میانداختن. بلی، چنان که شیعه و سنی نقل کردن، حضرت در اون بیماری که به دنبال اون رحلت کردن، اونجا قلم و دوات یعنی نوشت افزار خواستن، فرمود که نوشت افزار برای من بیاورید که چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. که همه شواهد و قرائن نشون میده که اونجا جانشینی علی علیه السلام در آخرین فرصت میخواست بنویسه که خراب کردن و یکی از اینها اونجا بود که گفت که علیاذ بالله بیماری به رسول خدا غلبه کرده، هذیان میگه. بعضی گفتن چه حرفی شما میزنید، پیغمبر هذیان میگه. موافق و مخالف اونجا پیدا شد، جر و بحث شد. گفتن از خود حضرت دوباره بپرسیم. پرسیدن، حضرت فرمود که پیش من این گفتگوها را میکنی، جر و بحث میکنی، بلند شید برید از اینجا. و اونجا البته تمام شواهد و قرائن نشون میده که مطلبی که حضرت میخواست بنویسه که نگذاشتن و جلو جلو علامت سوال زیرش گذاشتن که اگرم که نوشته بشه بگن این در حال غلبه بیماری بوده، پس این اصالت نداره، اعتبار نداره. ولی حضرت صرف نظر کرد، اونجا حضرت میخواست در آخرین فرصت یه سند کتبی هم بشه.
بسیار، با این توضیحی که شما فرمودید، پس چون انگیزهای دیگری در کار بوده، حتی اگر متنی هم نوشته میشد، خب حالا یا از بین میوردن یا تعریف میکردن یا بی اعتبار، پس تأثیری نداشت.
نه، این را بحث کردم مخصوصا.
حالا یه سوال دیگه، چون شما خیلی در پاسخ به سوالات دیگه این نکته رو اشاره میکنید که ما باید اون فضا رو بشناسیم، اون شرایط رو بشناسیم. اصلا اگه در اون زمان مرسوم بوده که هر چیزی رو، هر مسئله رو به این شکل مکتوب بکنه؟
نه، نبوده. حضرت برای قبایل، برای رؤسای کشورها که در یک از برنامه اشاره کردیم، در قراردادها، صلح‌نامه‌ها و امثال اینا کاتبانی که داشتن می‌فرمودن بنویسن، مرسوم نبوده. حضرت پیام می‌داده، حتی فرماندهانی که منصوب می‌کرده شفاه هم منصوب می‌کرده.
بله
بله،
بسیار خوب. انشالله که خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
تاریخ، آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوای. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
شنونده گرامی با نام حسنی از شماره 0937 با چهار شماره پایانی 3265 اینگونه نوشتند: در پیامکشون که منظور از قبت و صخره و هیکل سلیمان چیست و چه ربطی به تقدس مسجد الاقصا دارند. بفرمایید جناب استاد شفیعی.
هیکل سلیمان یعنی معبدی که حضرت سلیمان ساخت. این معبد یادگار حضرت داوود و حضرت سلیمانه و حضرت داوود بنای این معبد را گذاشت و حضرت سلیمان اون را تکمیل کرد و یهودی ها و صهیونیست ها ادعا میکنن که این مسجد الاقصا اصلش معبد سلیمان بوده و میگن اصلش از مال ما بوده، در حالی که از بعد از فتح بیت المقدس دیگه این حالت مسجد پیدا شد و مسیحان اون زمان قراردادی بستن با مسلمان ها و تسلیم شدن و همه چیز را قبول کردن. و اما سوال کردن که مقصود از قبت و صخره چیه؟ مقصود از قبت و صخره، قبه یعنی گنبد، قبه آمدن درست کردن بر فراز صخره‌ای که در اون مسجد قرار داشت و قرار داره و رسول خدا در معراج، در سفر اسراء و معراج از مکه که منتقل شد به بیت المقدس روی اون صخره و روی اون سنگ دو رکعت نماز خوند و از اونجا تشریف برد به آسمان ها. سنگ و صخره که رسول خدا اون شب روش دو رکعت نماز خوند محفوظه و بعدا مسلمانان بر فراز اون صخره قبه یعنی گنبدی ساختند که معروف شد به قبت و صخره، یعنی اون قبه و گنبدی که بالای اون سنگ ساخته شده است.
اینجا رادیو معارف، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
خواستم ببینم که بعد از شهادت حضرت امام حسن عسکری سرگذشت خانوم نرگس خاتون سلام الله علیها به چه صورت بود؟ آیا در حال حیات بودند یا در کجا زندگی میکردن؟ تحت سرپرستی چی بودند؟ و چند سال بعد از شهادت امام حسن زندگانی کردند؟
بله جناب استاد پیشوایی، بفرمایید. همسر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام که مادر بزرگوار وجدت بن الحسن هستند درباره ایشون سوال کرد.
بله، موقع شهادت امام عسکری سلام الله علیه ایشون زنده بودن و هم ایشون و تمام زنان و کنیزان خاندان امام عسکری علیه السلام از طرف حکومت وقت تحت نظر بودن، چون ها تولد حضرت مهدی سلام الله علیه را نمی‌دونستن و فکر می‌کردن مثلا یکی از زنها آبستن این بچه به دنیا خواهد آمد، مثل فرعونیان که
بله.
مادر حضرت موسی و امثال اینا را زیر نظر داشتن، هم زیر نظر داشتن در حالی که حضرت مهدی متولد شده بود و بله. اصولا اون زمان در مدینه زندگی میکرد، روایت داریم.
درسته.
بنابراین شون موقع شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه در حال حیات بودن و کلن زیر نظر بودن و در سامرا زندگی میکردن، ولی جزئیاتی که این عزیز گرامی پرسیدن اینجور اطلاعات جزئی متاسفانه در دست نداریم ازشون.
بله، بسیار خوب. درباره محل اینکه بعدن که درگذشتن محل دفنشون در همون سامرا هست، این که هست در تاریخ؟
بله، همونجا زندگی میکردن، جای دیگه نرفتن، در سامرا زندگی.
ولی اینکه چند و چونش مشخصه.
29-10-551 با پیشماری 0251 پرسمان تاریخی.
شنونده گرامی آقای سعید رهنما از کرج این سوال رو مطرح کردند: آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از بیعت با ابوبکر در جنگ‌های آن زمان نیز شرکت داشتند؟ اگر شرکت داشتند کدام جنگ ها؟ و اگر شرکت نداشتند پس همکاری ایشان با خلفا به ویژه در جنگ با مرتدان چگونه بوده و از چه شیوه هایی استفاده می کردند؟ جناب استاد پیشوایی، من نکته رو خدمت همه شنوندگانم عرض بکنم که به هر حال درباره اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از اینکه بیعت کردن با ابوبکر چگونه همکاری داشتن و حضور داشتن در فعالیت‌های اجتماعی، سوالشون ناظر به این مطلب هست و درباره جنگ‌ها پرسیدن که آیا در جنگ‌ها هم حاضر می‌شدند حضرت یا خیر. بفرمایید.
بررسی‌ها نشون میده که امیرالمومنین علی علیه السلام در فتوح زمان خلفا شخصا در هیچ یک از جبهه‌ها حضور نداشت. یعنی هیچ سندی نداریم که حضور شخصی حضرت را در جبهه‌های فتوح که پیش آمد حضور حضرت را نشون بده. بله، حضرت مشاوره میداد اگر که مشاوره می‌خواستند، چون تجربه نظامی حضرت از همه اصحاب رسول خدا بیشتر بود و درایت و کاردانی و کارشناسی حضرت در امور نظامی قابل مقایسه با افراد دیگه و اصحاب دیگه نبود. اگر در امور نظامی و حتی در امور سیاسی با حضرت مشاوره میکردن، حضرت مشاوره میداد و نمونه های مشاورای کار رهگشا هم در تاریخ ضبطه. حضرت خیرخواهی میکرد. و اما جنگ با مرتدان یه صورت دیگه بود، اون حالت فتح نبود بلکه ارتداد بیش آمد و ایده زیاد بعد از انتشار خبر رحلت رسول خدا مرتد شدن و از دین اسلام برگشتن و اینا چند دسته بودن، هر کدوم هم فرماندهی داشتن و رئیسی داشتن و قوای فراهم کردن و خطر اینا بسیار بسیار زیاد بود و کار به جایی رسید که اینا مدینه مرکز حکومت اسلامی را تهدید می‌کردند. یعنی خطر اشغال مدینه، خطر تسلط اینا بر مدینه زیاد شده بود و اوضاع خیلی بحرانی بود. از بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام که من شواهدی را در این باره در کتاب سیره پیشوایان نقل کردم از نهج البلاغه و از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت همکاری کرد در دفع مرتدین و برای حفظ اصل اسلام، برای حفظ مرکز حکومت اسلامی. بله، به نظر میرسه و شواهدی در دسته که در دفع قائل مرتدین حضرت همکاری کرد و برای اصل اسلام و حفظ مرکز اسلامی و پایگاه حکومت اسلامی.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
سوال دیگری رو خدمت جناب استاد پیشوایی قرائت بکنم. درباره مسجد پرسیدند. شنونده‌ای این گونه نوشتن: جناب استاد پیشوایی، همه می‌دانیم که در اسلام احترام خاصی برای مسجد در نظر گرفته می‌شود. پس ماجرای مسجد ضرار چیست و چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را خراب کردند؟ آیا بهتر نبود آن را به دست گروهی از مؤمنان می‌سپردند تا از فضای ایجاد شده استفاده درستی بشود و به قول امروزی‌ها تغییر کاربری می‌دادند؟ بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
عرض کردیم که در بررسی های تاریخی یک اصل مهم و کلیدی اینه که ما هر حادثه را در ظروف زمانه و شرایط زمانه و مکانش بررسی کنیم و در با زمان خودمون، با توجه به اوضاع و احوال زمان خودمون که متفاوته، بررسی نکنیم. مسجد ضرار را منافقین ساختن. در واقع خانه تیمی بود، با ادبیات امروز بخوایم بگیم خانه تیمی بود. متأ یه تابلو مسجدم بلند کردن، این برای ردگم کردن بود، مسجد نبود که. در واقع اونجا یه خانه تیمی بود و مطالعه حوادث اون زمان نشون میده که اون زمان منافقین خیلی قوت گرفته بودن، ولی جا در جنگ تبوک که اون زمان اتفاق افتاد، رسول خدا تنها جنگی بود که علی علیه السلام را همراه نبرد. فرمود یا علی در مدینه یا من بمانم یا تو، یا من باید بمانم یا تو. خیلی منافقین قوت گرفته بودند و احتمال فتنه خیلی زیاد بود و ظاهر سازی کرده بودند به این بهانه که یا رسول الله ما تا مسجد شما تا مسجد اصلی فاصله داریم، سرما میشه، گرما میشه، بارون میاد. بعد خداوند متعال فاش کرد برای رسول خدا که اینا در واقع توطئه دارن. بنابراین تخریب اون مسجد هم به معنی سلب مشروعیت از منافقین بود که اینا اصلا مشروعیت ندارن، اصلا این مسجد نیست، اینا یه گروه باطلن. این یک. دوم این که اگر مسجد تخریب نمیشد، به اصطلاح با گفتن این که ما تغییر کاربری داریم میدیم حل نمیشد قضیه. باز امکان استفاده از این مرکز و کانونی که اینا پرچمش رو اونجا زده بودن وجود داشت. بنابراین برای اینکه کانون فتنه ریشه‌کن بشه و امکان اجتماع منافقین دیگه مجدداً در اونجا نباشه و مسلمانان هم بدانن که اصلا اونجا مسجد نیست و قداست نیست، رسول خدا دستور داد اونجا تخریب کنن و تخریب اونجا بسیار بسیار مؤثر بود و به اصطلاح اون تجمع اصلی منافقین و کانون اصلی اجتماع منافقین از هم پاشیده شد.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل مونده.
اینجا رادیو معارف.
خانم حضرت علیها عظمت و جلالتی که داشت، چرا متاسفانه در کل مثلا کتاب مفاتیح ما یک زیارتنامه بابت خانم نداریم؟ جناب حکیم خاتون، عرض میکنم خانم معصومه، همه اینها دارن زیارتنامه، ولی خانم زینب ندارن. و در ضمن اگر یه زیارتنامه به عنوان مرجع حضرت زینب نوشته شده است که خیلی زیبا و جالب با مطالب عالی خانم رو زیارت میکنه آدم در این مفجعه، اون هم تازه از طرف عاشق عباس قومی، دان که این چی هستش که به زیارت نامه ها دعاها داره اضافه میشه؟ اگر نه خب چرا یک از طرف معصوم، از طرف اون هر طریقی که میشد، چرا یه زیارت نامه برای خانم زینب نیست؟ متشکرم، ممنون.
بله چرا استاد پیشوایی، حالا پاسخ سوال خواهرم رو حتما خواهید داد، اما اینکه ما میدونیم برای خیلی از بزرگان امامزادگان واجب التعظیم که به هر حال انسان‌های بزرگی بودن زیارتنامه ما نداریم. آیا زیارتنامه نداشتن قدحی است؟ آیا موجود؟
بله، درباره بسیاری از امامزادگان بزرگوار مقصودشون البته زیارتنامه معثوره، یعنی از ناحیه ائمه علیه السلام. در اصطلاح میگن معثور با سه نقطه. در مورد بسیاری از امامزادگان بزرگوار زیارتنامه معثور از ائمه و از معصومین نداریم.
درسته.
و این دلیل نمیشه که مقام اینا کم بوده. کسانی که درباره اونها زیارتنامه معثور هست تعدادشون به بقیه کمه.
بله.
و بنابراین اگر در مورد از زینب کبرا سلام الله علیها به اون جلال و عظمتشون زیارتنامه معثور از ائمه نرسیده، این دلیل نمیشه مقامش کم بوده. و اما اشاره کردن که مرحوم حاج شیخ عباس قومی، ولی تو اونجا که من یاد دارم در شام در زینبیه که یکی از بقعه‌ها که منصوب است به حضرت زینب کبری سلام الله علیها، اونجا من دیدم که چند تا زیارتنامه خیلی زیبا و عالی که البته نگارش علماست و آویزان بود، حتی قاب گرفته بودن و زاهرین از رونا زیارت میکردن، زیارتنامه‌ای خیلی خیلی خوبی بود، متنش عالی بود. بله، جاهایی هم که این امامزادگان و بزرگان دارای جلالات و عظمت بودن، انگیزه بوده که علما و بزرگان از خودشون متناسب شأن و مقام اونها زیارتنامه تنظیم کردن. البته این زیارتنامه را آدم به نیت این که از طرف معصومین صادر شده نباید بخونه.
بله.
عنوان این که با این ادب، با این انشا، با این نثر من این را زیارت،
با این کلمات سخن بگوید با صاحب مزار. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که خواهر گرامی اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه‌ریزی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان خوب پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح کردن که قرائت میکنم سوال رو. آقای علیزاده از اصفهان: معروف است که ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده است و حتی از زبان وی نقل شده که لولا سنتان لهلک نعمان، این گونه نوشتن. اگر این مطلب درست است، اولا کی و کجا شاگردان حضرت حنیفه در کوفه و ثانیاً چرا با امام صادق علیه السلام مخالفت می‌کرده است؟ حتی برخی می‌گویند اصرار داشته فتوایی به خلاف ایشان بدهد. آیا این حرف درست است؟ جناب استاد پیشوایی، درباره شاگردی ابو حنیفه در خدمت امام صادق علیه السلام توضیح بفرمایید. ایشون اشاره کردن به اینکه ابو حنیفه در کوفه زندگی می‌کرده و به هر حال می‌دونیم که امام صادق علیه السلام محل زندگیشون شهر مدینه بوده و این دو تا از هم فاصله دارن. چگونه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده و اینکه آیا درسته که اصرار داشته فتوایی به خلاف استاد خودش حضرت امام صادق علیه السلام بده یا خیر؟ بفرمایید.
بله، این نقل شده از ابو حنیفه و نشون میده که ابو حنیفه 2 سال در مکتب امام صادق سلام الله علیه حاضر میشده و استفاده میکرده، ولی هیچ کس نگفته که ابو حنیفه مثلا ملتزم بوده که مو به مو مطابق بیان امام صادق و نظر امام صادق فتوا بده، بلکه اجتهاد می کرده، خیلی جاها به اجتهاد خودش رأی می داده، فتوا می داده. و کسانی که در فرقه های فقهی و نهله های فقهی مطالعه کردن در حوزه و دانشگاه می دونن که این 4 فرقه فقهی اهل سنت تفاوت‌هایی با هم دارن و یکی از ویژگی‌های فرقه حنفی اینه که اینا عقل‌گرا هستن، به رأی و قیاس عمل می‌کردن. ولی زا میگن تعداد احادیثی که ابو حنیفه به اونا استناد می‌کرده خیلی محدود بوده، خیلی محدود بوده. مثلا ابن خلدون در مقدمه معروفش در اون بحث فقهی نقل میکنه که ابو حنیفه به 17 حدیث استناد میکرده. حالا دقیقاً 17 حدیث را قبول نکنیم، استناد ایشون به حدیث خیلی کم بوده، با رأی و قیاس و قیاس موضوعات به هم دیگه حکم فقهی اونها را با رأی خودش استنباط میکرده، بنابراین ملتزم نبوده که عیناً هم سابق فتوای امام صادق سلام الله علیه فتوا بده. اما که ایشون اهل کوفه بوده یا جای دیگه ساکن بوده، در یکی از سوالات گذشته عرض کرد که خوب شاگردای امام صادق سلام الله علیه از مناطق مختلف می آمدن، مدتی در مدینه می موندن و کسب علم می کردن و به موطن خودشون بر می گشتن. یا مثلا ابو حنیفه اگر بر نگشته همچنان در مدینه بوده، فقط اون 2 سال را در محضر امام صادق سلام الله علیه حاضر می شده.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، گروه فقه و سیره رادیو معرف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، من مزاحمتون شدم تا از حضور استاد پیشوایی سوالی بپرسم و اون اینه که گفته میشه که حضرت علی اکبر فرزند بزرگتر ابا عبدالله بودن. هنگام شهادت هم در سن نوجوانی 18 سالگی بودن، بنابراین امام زین العابدین باید علی استاد باشن که در جریان روز عاشورا در بستر بیماری بودن. فرزند ایشان امام محمد باقر هم تو همون سن کودکی در صحرای کربلا حضور داشتن. حالا جای این سوال، آیا امکان داره که حضرت علی اکبر با وصف این که بزرگتر بودن ازدواج نکرده باشن و از ایشون فرزندی بر جا نمونده باشه؟
کتب مقتل به صورت جدی مطرح شده، خیلی علما دربارش بحث کردن. اگر حضرت علی اکبر، همین علی اکبر شهید،
بله،
علی اکبر بوده، پس اما علی اصغر کدوم بوده؟ خب علی اصغر هم ما تطبیق میدیم به طفل شهید، پس علی اوسط کی بوده؟ یه بحث فنیه، ولی من خیلی خلاصه عرض میکنم که
بفهمه.
یکی از اقوال که شواهدی داره اینه که واقعا حضرت علی اکبر و فرزند هم داشته. بعضی از این قرائن در خود زیارتنامه حضرت علی اکبر هست. ما این بحث را در جلد دوم کتاب مقتل جامع حضرت سید و شهده سلام علیه، در آخر کتاب که زندگی نامه همه شهدا اونجا ذکر شده به تفصیل، اون مقدار که منابع کمک میکرده، اونجا در زندگی نامه حضرت علی اکبر این بحث را دوستان ما اونجا مطرح کردن.
در جلد
دوم که در راه
انشالله به زودی
تلاش میشه که امسال اتشاب اونجا به تفصیل بحث. تو اونجا که یادمه اونجا بزرگتر بودن حضرت علی اکبر ترجیح داده شده، قرائنی هم اونجا ذکر شده که نشون میده که به احتمال زیاد ایشون ازدواج کرده بوده و فرزندی هم داشته.
بله بسیار خوب. اما اینکه حالا فرزندشون نسلشون از چه شخصی منتقل شد یا نشد، اینا این شنو معلوم نیست. بسیار خوب، اطلاعی بیشتر از این نداره. حضرت
ابوالفضل معلومه از پسر بزرگشون به نام عبیدالله مونده نسل حضرت ابوالفضل، ولی مال حضرت علی اکبر فقط یه نشانه هایی هست که
فرزندی داشتن،
مثلا ازدواج کرده بودن و فرزندی داشتن، یه تفصیلی بیش از این.
فرزند اول نام پدر رو خطاب می کردن، مثلا ابوالحسن یعنی فرزند اول ایشان حسن نام داشته، یا ابوالقاسم که فرزند اول قاسم نامیده می شده. حالا جای این سالی که فرزند امام حسین فرزند اول ایشون کی بوده و این کنیه بر چه اساسیه؟ تشکر میکنم از حضور استاد پیشبایی و ممنون میشه اگه جواب سوال بنده رو بدن.
بله جناب استاد پیشبایی، حالا درباره کنیه آقا عبدالله حسین علیه السلام قبل از اینکه توضیح بفرمایید، این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که کنیه حتما بر اساس فرزند بزرگتر بوده، این درسته اصلا؟
نه این اولا عرض کنم که حد اقل یادم بار به تفصیل در این باره ما بحث کردیم. جناب عالی گاهی به
پایگاه
خواهش میبرم اینجا هم ارجاع بفرمایید و به تفصیل. تو ذهنم هست که حتی بیش از یک بار ما این سوال را جواب دادیم، یعنی سوال کنیه را جواب دادیم،
درباره کنیه
ما توضیح دادیم. اشاره کردن که به نام فرزند یا به نام فرزند بزرگ، این کلیت نداره.
بله.
کلیت نداشته. بله گاهی اشخاص را به نام یکی از پسراشون می نامیدن. کنیه کلمه‌ایه که در مورد مردها با اب شروع بشه، در مورد زنها با ام.
بله.
مثلا ام کلثوم، ام ایمن.
بله.
این کنیه از در زنها و اب با در مورد مردها.
درسته.
توجه داشته باشیم که همینجور که الان در عرف ما ایرانی ها اشخاص را بخوان محترمانه صدا کنن با نام خانوادگی صدا می کنن.
بله.
نه با نام کوچک. عرف عرب ها از قدیم اینجوری بوده که اشخاص را می خواستن با احترام یاد کنن با کنیه یاد می کردن.
درسته.
با کنیه یاد می کردن و چون چنین بوده اصلاً از بدو تولد برای بچه‌شون کنیه انتخاب می‌کرد.
درسته که امروز اصلا فرزندی به کار نیست.
بله فرزندی نیست و سعی هم می‌کرد از کلمه خوبی استفاده کنه. این بوده ولی هیچ کلیت نداشته و گاهی اشخاص را به مناسبت‌های دیگه کنیه بهش میدادن. یادم میاد که در توضیحات قبلی من منبعش هم ذکر کردم.
بله.
ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه یه جا به مناسبت عرض کنم که حجاج بن یوسف ثقفی.
بله.
بحث میکنه، علی علیه السلام او را با یه کنیه بدی ازش یاد میکنه، به این مناسبت ابن عبدالحدید وارد بحث کنیه میشه.
بله.
و اجمال قضیه اینه که گاهی کنیه را به یه مناسبت دیگه انتخاب میکردن و گاهی هم از صفت خاص تن، مثلا به صورت مشخص ابولهب عموی و بت‌پرست رسول خدا، ابولهب کنیه است.
بله.
اسمش عبدالعزا بوده.
بله.
عزا اسم یکی از بت‌ها بوده.
درسته.
چرا ابولهب را ابولهب میگفتن؟ برای اینکه گونه های سرخ داشته، گونه هاش سرخ و برافروخته بوده، گفتن ابولهب، یعنی این پدر گونه های افروخته، گونه هاش خیلی چیزه. یا مثلا ابوالحدید، حدید به معنی آهنه، کسی که میخواستن بگن این خیلی فولادیه، خیلی سفته، میگفتن ابوالحدید، پدر آهن، یعنی مثل آهن سفته. فرد عربی به معنی سارایی یا بخشندگیه، بخشندگی گفتن
از برای اینکه فرزندی برام فضل نداشته،
فضل هم نداشته، از پدر بخشنده.
یه معروف امیرالمومنین ابو تراب هم همینه دیگه، شو فرزندی برام تراب نداشته،
تراب نداشته که این قصه داره. و کسانی که از دشمنان بیشتر با کنی ابو تراب چی میکردن که مفهوم بد داشت، اونا با مفهوم بد ازش استفاده میکردن.
بله.
اگر میخواستن با احترام یاد کنند میگفتن علی ابن ابی طالب یا ابوالحسن، ولی معمولاً بنی امیه و معاویه و ازنابش میگفتن ابو تراب. و این قصه داره، اونا با مفهوم منفی، با منفی این کنیه را.
پس این قایده حتما کنیه کل نیست.
نه کلیت.
اما حالا درباره اون کنیه معروف علی
همین قبیل بوده.
از همین قبیل. می نداره که ایشون فرزندی بنام عبدالله داشته باشن. گویی که فرزندی به نام عبدالله هم برایشون در بعضی از مقاصد ذکر شده البته، ولی ربطی به این کنیه نباید داشته باشه.
بله. یکی از اقوال در مورد اون طفلی شیرخوار اینه که اسمش عبدالله بوده.
بله.
یکی از اقوال اینه که اسمش عبدالله بود، اون طفلی شیرخوار.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که خواهر گرامی اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با پرسوان تاریخی همراه باشید.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
خواهری به اسم زهرا نادلی در ایمیلی که برای ما ارسال کردن این سوال رو مطرح کردن، میگویند رسول خدا صلی الله علیه و آله در تقسیم غنایم حنین به برخی از تازه مسلمانان سهم بیشتری داد تا قلب آنان نرم شود و با مسلمانان همدل و همراه شوند. این گروه چه کسانی بودند که پیامبر خدا میبایست برای جلب آنان از مادیات استفاده میکرد، در حالی که دیگر مسلمانان از دنیا گذشته بودند و هدفهای بالاتری داشتند؟ اگر منظور از این افراد کسانی مانند ابو سفیان و معاویه بوده است، آیا میتوان گفت که نتیجه لازم حاصل و قطعی نداشتند؟ به چه اتفاقی افتاده و این شبهی هم که شما مطرح کردن که آیا نتیجه به دست آمد یا نه درسته یا نه؟ بفهمید.
در این سوال چند چیز با هم مخلوط شده، آمیخته شده. سوال از دقت لازم برخوردار نیست. اولا رسول خدا اگر چیزی از غنایم حنین به افرادی داد که لعرض میکنن به چه کسانی داد، به حکم قرآن مجید بود. اینا را قرآن مجید مؤلفت قلوبهم می نامد. مؤلفت اصطلاح قرآنی و فقهی کسانی هستند که رهبر اسلام به جلب تمایل اینها می دهند. قلوبهم یعنی دلهای اینها جلب بشه یا باید جلب بشه. اینا کسانی هستند یا تازه مسلمان شدند و اسلام در دل ناریشه ندوانیده، یا غیر مسلمانن ولی متمایل به اسلامن، هنوز مسلمان نشدن، اینا در فرهنگ اسلام مؤلفت و قلوبهم شناخته میشوند. اگر رسول خدا از غنایم جنگ حنین به افراد داد، اینا مؤلفت و قلوبهم بودن. این یکی. دوم اینکه رسول خدا غنایم داد، از خمس غنایم داد که از مصارف خمس مؤلفت قلوبهم هست. این هم یه مسئله. نکته دیگه اینه که فقط معاویه و ابو سفیان نبودن. من توصیه میکنم این سوال کننده گرامی اگرم که از منابع عربی نمیتونن استفاده کنن، خوبه که به کتاب پیامبر تألیف مرحوم استاد محمد باقر بیرجندی، دکتر محمد باقر بیرجندی مراجعه فرماین. اونجا تفسیر قضیه به فارسی آمده. حضرت از این مؤلفت و قرآن بیش از 20 نفر از غنایم این جنگ شطور اونها داد، معاویه ابو سفیان دوتایی از اونها بودن. پس بیش از 22 نفر از مؤلفت قلوب اون یا تازه مسلمان شده بودن یا متمایل به اسلام بودن. اینا آدم های مؤثری بودن، از رؤسای قبایل بودن، از شخصیت با نفوذ بودن. مسلمان شدن اینا خیلی در جلب دیگران مؤثر بود، یا بقای اینا در اسلام خیلی در باقی موندن افرادی خیلی مؤثر بود. حضرت کمک مالی به اینا کرد، خدمت مالی به اینا کرد. اما نکته دیگه شده اینه که نخیر مانهای اون زمان هم جنگ هونین هم به این غنیمت داشتن. حتی در سال آمده در جنانان جنگ هونین آمده، دور رسول خدا جمع شدن، هجوم می آوردن برای اینکه سهمشون را از غنایم بگیرن. و از اینکه رسول خدا به این مؤلفت و قلوبهم اموالی داد، البته از خمس غنایم رنجیده شدن و حتی این زمزمه کم کم در دهنها افتاد که اینجا منطقه مکه است. به نظر می رسه علیاذ بالله رسول خدا هموطنهای خودش و هوای اونها و حضرت این پر توضیح از نظرشون برگشتن. حضرت فرمود که ببینم آیا اموال دنیا، گاو و گوسفند و شتر و گوسفند و طلا و نقره نصیب شما بشه بیشتر خوشحال میشید، یا پیغمبر خدا نصیب شما بشه بیشتر خوشحال میشه. گفتن که حتما رسول خدا نصیب ما بشه ما بیشتر خوشحال میشه، مال دنیا چیه؟ حضرت فرمود اگر به اینا مال دنیا من دادم، اگر نه از انصار بود کرد، از انصار اونم عشق شوقشون جاری شد و رضایت دادم و مسئله حل شد. البته بقیه اموال و حضرت از خمسش به این مؤلفت قلوب داد، بقیه اموال بین مسلمان ها و رزمندگان تقسیم شد. البته اسراشون که 6000 نفر بودن حسابی دیگه ای داشت که جریانش مفصله آزاد شدن.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره.
خودم بخونم. ایشون سوالشون رو این گونه مطرح کردن که نفس زکیه و برادر ایشان که توسط منصور دوانیقی به شهادت رسیدند در کجا مدفون هستند؟ بفرمایید.
محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله حسنی معروف به نفس زکیه، با برادرش ابراهیم همجور که در متن سوال آمده در زمان منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی قیام کردند و اینا با هم هماهنگ کرده محمد نفسی در مدینه قیام کنه و همزمان ابراهیم در بصره قیام کنه. یه قراری سرباز نیروهای اینا از نیروهای تندرو بودن، فشار آوردن، این دوتا انقلاب همزمان شروع نشد و دلایل دیگه هم عوامل دیگه هم کمک کرد و هر دو شکست خوردن و هر دو کشته شدن. بله. محمد نفس زکیه در مدینه کشته شد، سرش فرستادن برای منصور به عراق. بله. ولی چون در مدینه کشته شد طبعا در مدینه دفن شده، ولی قبری به نام او مشخص نیست. و که قیام شد با قیامی به نام همراه که و واسط جنگ در اونجا اتفاق افتاد و ابراهیم برادر محمد نفسی زکیه در اونجا کشته شد و در همون باخمرا دفن شد.
بله بسیار خوب. بله خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که برادرمون که صداشون رو نشنیدیم و بنده سوالشون رو خوندم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. باز هم از شما دعوت میکنم که با سوالها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون ما رو در تهیه بردارید، روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. تشکر میکنم از جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه. به اتفاقیشون با شما خدافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یار و همراهتان.